ببینید شما اگر یه خوراکی ویژه‌ای داشته باشید که جایی نیست، مثلا یه میوه‌ای رو از استوا بیارن یه دونه به شما بدن، زیاد ندارید ازش، اینو به هر کسی دیگه نمیدیدش. یا مثلا فرض کنید این در اهل شعر خیلی مرسومه، متاسفانه شاید خیلی من. اگه یه شاعر یه شعر ویژه‌ای بگه به هر خواننده‌ای نمیدتش، خواننده هم روشون نمیشه برن از او بگیرن. یه استثنایی پیدا میشه که مثلا این راحت به بقیه شعر میده، همه تعجب میکنن. توجیهش هم اینه که آقا اینو نمیفهمه، خرابش میکنه. یا مثلا فرض کنید ممکن اهل منبر هر مطلبی رو هر جایی نگن، بگن این اینجا جاش نیست، این بعد یه مجلس فلانی باشه، یه جایی رو کنم، امساک میکنن. آدمیزاد اینطوریه. اونایی که کنکور داشتن، الان هم شما درس خون بودید نبودید، در بین درس خونای کنکور مثلا یه نکته خاص پرکاربردی پیدا کنن توی رشته درسی، مثلا در فیزیک یا کجا چی، اینا از هم قایم میکنن. در اهل علم و آخوندائین خیلی رواج داره متاسفانه. مرحوم علامه اینا رب پیدا میکنن به زیارت ها، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه میخواست بهار بنویسه، این نسخه ها از بین میره دیگه، خیلی از نسخه هایی که مرحوم علامه استفاده کرده الان از بین رفته، میدونسته این از بین میره، اینا خطیه، یه دونه است، دو تاست. کتاب های زیادی الان در دنیا هست هنوز چاپ نشده و یک دونه ازش هست در یه جایی، نسخهش منحصر به فرده. شما معمولا کتاب میخرید چند هزار تا چاپ شده، یکشو میخرید، این حسو ندارید. اما کتابی که یه دونه ازش بیشتر نیست در یه جایی، پیدا کردن عکس اون کتاب که توش چی نوشته خودش مسئله است. و اینا نمیدن آقا. یه عالم بزرگواری که خیلی عالم بود تو سن 85 سالگی یه جا رفته بود مهمونی، فیلمش خصوصی از اون صابخونه یه جوری به دست ما رسید، من فیلم اون جلسه رو دیدم، سه چهار نفر بیشتر نبودن، شاید هم نمیدونست داره ضبط میشه. مثلا این دوربینی که روبرو منه، مثلا دوربین یه جایی ثابته، مثلا روشنش کرده بودن، چون شاید هم متوجه نبود. خیلی عالم برجسته ای در بحث های نسخه شناسی، آدم شهره ای، خیلی اعصابش خرد بود. آقا امشب حال نداری اصلا؟ گفت آقا داغونم من. ما معمولا کی داغون میشیم؟ مثلا میگه ماشینتو بردن؟ گفت چی شده؟ گفت آقا دیشب یه مهمونه اومده بود خونه ما از بستگان زوجه، این از من اجازه گرفت رفت تو کتاب خونه. آقا اصلا ما الان کتاب خونه داریم، کتاب رو نگاه نمی کنه، یکی پیدا شده اونجا به جای اینکه موز بخوره رفته کتاب ببینه. دمش هم گرم. کتاب خونه ایشون نسخه هایی بود که تو دنیا یکی بیشتر نبود، اونم اونجا بود. بعضن گفت آقا این نسخه های منحصر به فرد و بعضی هاشو وامی کرد، انگار مثلا پاره کرده داشت تعریف میکرد، انگار سوزونده. آقا خودکارم از من گرفته بود، اینا داشت یادداشت میکرد، چون عتیقه مثلا انگشتر عتیقه، گلدون عتیقه، این شما قیافشم ببینی خونه اونیه که هست مهمه، ولی کتاب عتیقه محتواش مهمه دیگه، جاش کجاست انقدر مهم هست، انقدر مهم اینی که توش چی نوشته مهمه. ولی خواهی داشته می نوشته، این دسترسی داشته به این گنج پیدا میکنه. آقایشون اعصابش له بود که یه نفر غیر از من اومد و رو دروازه داشتم اومد دسترسی به این کتاب پیدا کرد. بعضی دو ساعت یادداشت برداری کرد، نمیدونم کدوم کتاب ها رو دید نوشت، دزدی نکرده بود کتاب. شاید این حس به شما انتقال پیدا نکنه، مادامی که مبتلا بهش نشید این حس. آقا حالا اگر ما جای اهل بیت بودیم و یه چیزی مثل زیارت جامعه دستمون بود به شیعیان در پیتی مثل من، شما را عرض نمی کنم، می دادیم. خدا می دونه اگه دست علما بود نمی دادم. یکی از مظاهر کرم اهل بیت اینه که یه چیزایی رو به عموم دادن آدم حیرت می کنه. یه وقتی به یه شاگرد خاص میگه مثلا زراره برو اتاق بغلی اون خصوصی چیزایی بهت بگه. در قرآن هم هست دیلش، مفسرین گفتن دعوتکم لیلن و نهارا سرن و جهارا، اینا که داریم میگن یعنی چی یواشکی و آشکار؟ میگن اون یواشکی همال مراتب بعضی بالاتر بوده، خب اون پیغمبر چیز اضافی هم گفته. ما اگر بودیم یا بعض علما اگه بودن، بلکه بسیاری از علما عمرن زیارت جامعه دست عموم نمیدادن، یعنی میگفتن خرابش میکنن، نفلش میکنن. راستم میگن از این جهت که قدرشو نمیدونن، راست میگن. نمیدونن هم خودم و منظورم و به شما جسارت نمیکنم. شأن زیارت جامعه انقدر بالاست که من که هیچی نیستم، بزرگتر از منم بخواد راجبش صحبت کنه بعد همینجوری حرف بزن. خیلی کرم کردن اهل بیت که اینها رو، این معارف رو از لابلای روایات تبدیل کردن به زیارت نامه که عموم شیعه بخونن. ما اگه بودیم این کار رو نمی کردیم، کمان که این کار رو نمی کنن، کمان که الان خیلی از علما بعضی از کتابا دستشونه، یه دونه بیشتر نیست، اجازه نمیدن کسی چپ نگاه کنه یه خط ازش بنویسه. بعد اونی که تو اون کتابه کجا با این زیارت جامعه، کجا که اصلا با اونو قابل قیاس نیست. اونو یه عالم نوشته قرن چهارم، اینو امام هادی فرموده. توجه کنید، یک اولین قدم اینه که ما با اگر ما رو زبونمون رو میبریدن، دستمون رو قطع میکردن، گفتن خونت رو باید بدی تا یه بار بذاری متن زیارت جامعه رو بخونی، یه ذره بیشتر قدرش رو میدونست. ائمه به ما رایگان دادن. همین علمای شیعه که خدا حفظشون کنه و خدمت میکنن، اینا میگفتن نفله میکنید، نمیدادن اگر مال اهل بیت نبود، اگه مثل یه کتاب نسخه خطی بود. فقط هم زیارت جامعه اینطوری نیست. مثلا ما شبایی با همین برادرمون که امشب منم حیفم میاد نمیتونم وایسم، واقعا خوب دعا و مناجات میخونه، مناجات شبانیه با هم داشتیم با همین آقای دادوندی، اونجا عرض کردم که یه وقتی آقا مناجات شبانیه مثلا اینو امام معصوم تو رابطه خصوصیش با خدا فرموده، تعلیمی هم نیست، برای آموزش نیست، خودش با خدا اینطوری صحبت میکنه. ببین شما چقدر جذاب برای شما بگن که آقا اگه یه وقت امام زمان رو دیدید، با هم دو ساعت صحبت کردین، چی گفتید اونجا؟ به شما بگن که 5 میلیون تومان بده بگم تو اون دو ساعت چی رد و بدل شد، کسی عقلش برسه میگه 5 میلیون تو چیزی نیست که خودم زندگیم رو میفروشم میدم، چه گذشت تو اون دو ساعت؟ اما احمد اون حالات خصوصیشون رو با خدا هم بعضن به ما رایگان دادن، رایگان دادن. زیارت جامعه از این دست مفاهیمه، خیلی کلاسش بالاتر از اونیه که یه بچه مثل من میخواد شعر بنویسه. قدیمایی کسی میخواد شعر زیارت جامعه بنویسه، یا مجتهد مرجع تقلیدی بود یا خاص شده. خلاص آخر چیزا، هیئتا که زیاد شد خیلی نقاط قوت داشت، یکیش این بود که بعضی مفاهیم خاص شده. یعنی ما چون ارزون به دستمون میرسه توجه نمی کنیم که این چیه، کنه هی به طرف کباب برگ بدن بعد به یا آبدوغ بیار بخوریم خسته شدیم. حالا بلا تشبیه مثال شکمی میزنم که نزدیک به ذهن باشه، زیارت جامعه یه چیزیه که اصلا دسترسیش انصافا حق نبود دسترسیش به دست امثال من برسه، حیف بود، ولی به ما دادنش. و شما توی این عباراتی که امثال من گاهی رو منبر میگن شرع زیارت جامعه و اینا، گول این حرفا رو نخورید آقا. یکی از اون جاهایی که گول منبری رو نخورید اینه که فکر کنید دارن شرع زیارت جامعه بهتون میگه. خدا ایشالله منبری ها رو حفظ کنه، در تبلیغ دین سهیمن، خدا بهشون سلامت بده، اخلاص بده. اونا هم خب نمیتونن بگن که این که میگیم شهر نیست، مجبورن یه چیزی بگن و میخوانم معارف اهل بیت بگن، قصدشون خدمته. ولی شما فکر نکنید دارید شهر زیارت جامعه میخونید، بلکه اون چیزی که آخر سر میخواستم بگم الان میگم. آخر زیارت جامعه باید بدید رو سجده بگید یا امیرالمومنین این غلط کردیم که ما خیال کردیم این حرف رو در مورد شما داریم، چون فهم ما از این عبارات کوچیکه. ما با فهم خودمون این عبارات رو میفهمیم. شاید شهادت امام صادق هم اینو عرض کردم، ما وقتی در جوشن کبیر اسامی خدا رو میگیم، ظاهرش اینه که داریم از خدا تعریف میکنیم، یا رحیم و یا کریم و یا غفور و یا شفیق و یا عالم لا یعلم فوش نمیدیم، که داریم ظاهرش این حرفای خوبی میزنیم. ولی معصوم میفرماد بعدش جاهای دیگه فرمودن، اون کسی هم که جوشن رو حالا چه روایت کرده چه انشا کرده اینو فهمیده، آخر هر بند میگید سبحانه که این غلط کردیم، سبحانه که این غلط کردیم. اینی که ما گفتیم تو خیلی قدرت داری، من قدرتم چیه این که دستان ببرم بالا پایین؟ قدرت من فهم از قدرت خدا ندارم، من فهم از علم خدا ندارم، فهم از رحمت خدا ندارم. اگر رحمت دارم برم تو خیابون دلم برای یکی به سوزه پولی بهش بدم فکر میکنم این رحمته، من فهم ندارم از حضرت حق. پیغمبر عظیم الشان میفرماد که سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، ما نشناختیم تو رو. لذا بعد هر بند جوشن کبیر میگیم غلط کردیم، سبحانک تو منزه این حرفا، ببخشید بیادبی شد، هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز بردن نامت کمال بیادبیست. والله در مورد جامعه این طوریه. آخرش باید عذرخواهی کرد از این که بگیم مثلا السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، مثلا خزان العلم، من چی از علم میفهمم که خازن علم خدا چی؟ منتهی الحلم، من اصلا این عبارات رو نمیفهمم. اونی هم که برای من شرح میکنه نمیفهمه، چون نمیتونه بفهمه. بعضی مفاهیم تو الفاظ نمیاد، تو سینه من جا نمیشه اصلا. نه من حالا اینجا که من کوچولو هم تو سینه من جا نمیشه، تو سینه تقریبا کسی جا نمیشه که بخواد راجبش صحبت کن. لذا شما بعضی بزرگان که راجب جامعه صحبت کردن ببینید، میگه من استغفار میکنم از این که این ده شب میخوام راجب زیارت جامعه صحبت کنم. یه مثلا حالا اگه من بگم که شما تعجب میکنید، بگید این سیمش وصله و فلان، اون اتفاقا بیشتر میفهمه که فاصله داره. جامعه کبیره اومده اهل بیت رو معرفی کرده که فهم اهل بیت برای ما نخیر، برای انبیاء الهی امکان نداره، قابل فهم نیست. لذا طرف اومد پیش امام صادق روحی لا الفدا گفت آقا این شما بعضی جاها گفتن شما ولایتتون حقیقتتون یه چیزیه که جز ملک مقرب نمیفهمه، یه جایی فرمودید ملک مقرب و نمیدونم نبی مرسل هم نمیفهمه حتی، این چی چیه؟ فرمود تا ما اراده نکنیم اونا چیزی نمیفهمن، اون قدری هم که میفهمن منشئنا، ما اگر بخوایم اونا میفهمن. یکی از مشکلات هیئت هفتگی با این همه خوبی که داره، که اگه یه دهه میشه راجع به نقاط قوت هیئت هفتگی صحبت کرد، اینه که آدم چون مفت و مجانی اینجا بلیت نمیگیرن آدم بیاد. نبگم این هیئت ها، چه مکتب و رضا سلام الله علیه، چه مکتب و زهرا، چه مکتب و امیر المومنین، چه مکتب و الحسین، چه هر مکتب دیگه ای، هر جا به اسم اهل بیته، بیلیت نمیگیرن بگن 500 هزار تومن بده بیا تو، 1,000,000 تومن بده بیا تو. ما راحت میایم تو جلسه، هم من هم شما. مثلا امشب من با حاجت اومدم میخوام جامعه کبیره بخونیم، با حاجت اومدم خودم رو عرضه کنم بیم آقا. این بعضی بزرگان ما میدیدیم میرفتن سر قبر بعضی علما، مثلا اونجا وای میسن زیارت عاشورا میخوندن، گفتن ما اینو به روح شما هدیه میکنیم، شما مدد کنید ما یه ذره بفهمیمش. هیئت هفتگی خیلی ویژگی‌های مثبت داره. مجلس ذکر، یاداوری، اینا خیلی در جلسه میشه راجع به محسناتش صحبت کرد. ولی یه بدیش اینه که در به داغونای بیچاره کثیف مثل منم همجوری مفت و لای بقیه میان تو. بعد چون همجوری راحت میاد مثلا میگه امشب بریم. نه امشب حال ندارم، نه هفته بعد میریم. اینجا بریم یا اونجا بریم انتخابم میکنم. نه امشب اینجا بریم، فردا اونجا میریم. لذا آماده نمیام. کنه اینجا خبری نیست. اینجا خبری هست. اینجا که عرض میکنم نمیگم این مکان خاصا، هر جا اسم اهل بیته، هر جا اسم اهل بیت باشه زهرای عطر عنایت داره. همونطور که گفتن میخوای نماز بخونی مثلا تو مسجد، خیلی بد آدم بحث مالی بکنه، خیلی قبیحه. قبل از نماز حرف نزن، ذکر بگو، انگار نماز آخرته، چون یه چیزی قراره بگیری، معراجه. بعد من همینجوری میرم میام، برام هیچ اتفاقی هم نمیفته. مجلس اهل بیت هم همینطوره. باید مانند کسی که میخواد بار آخرشه به یه نفر بگن آقا خدا نکره فردا جراحی میکنی، معلوم نیست زنده اونی یا نه. ما تو نزدیکترین نزدیکان اون اتفاق افتاده، با هم رفتیم حرم امام رضا، فرداش میخواست عمل جراحی کنه و معلوم نبود بمونه و نموند. من او با امام رضا حرف میزد و من او رو نگاه میکردم. او زیارت مودعه، معلوم نبود فرصت بشه. مجلس هفتگی اگر خدای نکرده اینطور نباشه، باعث میشه که آدم کدر بشه. این به این معنی نیست که اگه کسی اینجوری نیست نیادا، میخوام این توجه رو بدم. خودم هم همینطورم. من به خودم اگه رجوع کنم، اینم اون چیزیه که محرم زونم یه ذره کسب کردم از دست دادم. میام تو این مجلس باید یه چیزی بگیرم و خبریه. و اگه کسی خیال میکنه خبر نیست، عمرشو تلف نکنه بره نمونم خندبانه چی بگیره، نمیمرسه این ساعت هست نیست، بره یه کار دیگه، بره قلیون بکشه، بره نه بخوابه، بره بشینه، بره. اگه کسی خیال میکنه اینجا خبری نیست، اگه کسی خیال میکنه خبری هست، معلوم نیست این مجلسی که ما داریم تا آخر شب وقت داشته باشیم. ما رفیق داشتیم، هم سن من بود، 34-35 ساله بود، هم قاری بود، خیلی قاری خوبی بود، خیلی قاری خوبی بود. هم تو مجلس خودشون مدعایی میکرد، تو مجلس مدعایی بعضی مدعای شهره هم گاهی میخوند، تنظیم صوت میکرد. بعد منتها دوست داشت نوکر باشه، لذا هیئت که میگرفت میرفت اون جلو چای میریخت، عرض ادب میکرد. چند سال پیش 13 به در، دو سه سال پیش تقریبا نگاه کنین، با وفات حضرت ام البنین مشترک شد. ایشون زنگ زد گفته بود که خب 13 به در مسجدی هم، این سرایدار مسجد میخواست بره مسافرت، گفته من صبح میام، صبح و ظهر و شب کار داشته، اونم مثل ما بود، یه آدم مادی بود، گفته من میام در مسجد وام میکنم، تو برو. پنج شب میخواست بره سفر، اینم رفت. همیشه من میگفت من دوست دارم به عنوان، میخوام بگم اگر کسی خیال کنه اینجا خبری نیست یا وقت زیاده، باخته به خدا. گفت من هم روزه میخوند، خوبم میخوند، از که تو مجلس بعضی مشاهیر هم میخوند، هم قاری بود که خیلی فوق العاده قرآن. گفت ولی من دوست دارم به عنوان نوکر یا چایریز امام حسین تو قیامت با هم برخورد کنم. گفت 13 به در بود، دیدم هیچکی نیست، مسجد خلوت، امام جماعت هم سفر. زنگ زده بود به یکی از رفقای ما که آدم نورانی سخنرانه، گفت داداش آقا امشب میای اینجا نماز بخونی، یه 20 دقیقه هم راجبه ام البنین غریبه، 13 به در هم شد، همه رفتن دنبال زندگیشون. تو داره میاد. این در مسجد رو وا کرد و نماز خوندن، خودش مکبر بود. 20 ساله 15 ساله نبود، 30 چند سالش بود، ولی دیده بود مسجد هیچ که اون روز هیچ کس نیست دیگه. هیچ وقتم حتما فکر نمی‌کرد این اتفاق میفت. دو سه روز پیشش من خونه‌شون جلسه منبر داشتم، از من سلامتم، من خیلی وضع مزاجم خرابه، من خیلی راحت بعد بیشتر بترسم از مردن چون مریضی دارم. اون سالم سالم مکبر بود و نماز خوندن، آقا رو نشون رو منبر. خب خودش استاد تنظیم صوت بود، مدارس مهم تهران و سیستم صوتش او بسته، مثلا 7 8 سال پیش بعضیاش این میکرو بوق رو تنظیم کرد جلو آقا، رفته بود آب بیاره نیامد، رفتن تو آبدارخونه دیدن افتاده و تموم شده. و من که یادم نمیره که اون میگفتش هم روزه میخوند هم قاری بود، ولی میگوند دوست دارم من اون چایریز امام حسین حساب کن. این مجلس ها معلوم نیست برای ما چند تا، اینجوری نیست که شما گاهی لابد برنامه هیئت میدن میگه او تا آخر سال 36 تا جلسه داریم، معلوم نیست من چند تا فرصت دارم. حیف، ای کاش یه آدم تمیزی این حرفا رو بزنه. اینم نیست که شما خیال کنی بگی شما رو من که دعوتم حتما باید بیام. یه سالی شب چهارم محرم من 3-4 تا بعد مغرب چون تو زمستون بود فاصله زیاد بود منبر داشتم، همون اولین جلسه خواستم برم اونجا که نماز رو بخونیم شروع کنیم، یه حالت چپ سکته به ما دست داد، ماشین رو زدم بغل و اومدم بیرون و افتادم زمین و اورژانس ما رفتیم بیمارستان. اون شب 4 تا مجلس نرفتیم. امام حسین می‌خواست بگه اینجوری نیست که تو فکر کنی تو که دعوتی حتما میری، نخوام تو هم نمیری. ما معتقدیم اگر تو جلسه اهل بیت اومدیم نشستیم، امام زمان اذن داده اومدیم. لذا اگر کسی همینجوری اومد بریم ببینیم چه خبره، چی میشه، چی میدن، خدا میدونه باخته. اونم زیارت جامعه. من اگر جای شما، من فرصت ندارم امشب، یه بیمار دارم بعد برم عیادتش، ولی جای شما باشم بعد از سلام علیکم بعد از زیارت جامعه بعد رفت به سجده و عذرخواهی کرده از اهل بیت که ما این حرفا رو زدیم، ما که نفهمیدیم شما کی هستید. یه جملاتی میگید بعد آخرش میگید که یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا. این عبارت نزد طلبه ها یعنی جزین نیست. کسی گرفتاری بین خودش و خدا داره 10 تا راه درمان نداره. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها، این گناه ها برطرف نمیشه مگر یه راه بیشتر نداره. اگر راه دیگه ای داشت دروغ گفتن استجیر الله مهاد، اینجا فقط بوده یکی، آقا گفت 5 تا. ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، در بعضی نسخه ها الا رضا، که این اونجایی که داری با همشون صحبت میکنی کم میگی، اونجایی که با یکیشون صحبت میکنی کاف میگی. اگر کسی مثل من خجالت زده نام اعمالشه، که امام صادق سلام الله علیه فرمود که اگر نمیتونید گناه رو ترک کنید، از اینی که نامه اعمالتون دست پیغمبر میرسه حیا کنید، چون پیغمبر اذیت میشه. نامه اعمالتون رو میبرن دوشنبه و پنجشنبه نزد رسول خدا محضر امام زمان. فرمود اگر نمیتونید توبه کنید از حیا این که رسول خدا ناراحت میشه، حالا یکی مثل من بیچاره است چیکار کنه؟ خودشون فرمودن ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. اگر کسی امشب گدا اومده باشه ظرفشو پر میکنن. مشکل ما تو جلسات هفتگی اینه که چون مجانی میایم حواسمون نیست گدا نمیایم. نیومدم اصلا جان حاجتی ندارم، نیومدم چیزی بگیرم، اومدم دوره هم اومدیم فلانی رو ببینیم، اومدیم دوره هم باشیم، اومدیم یه ساعت گناه کم باشه، اینا هم خوبه، ولی اون نیست. مجلس اهل بیت مجلسی که آدم باید با حاجت بیاد، باید با دست خالی بیاد، باید گدا بیاد، باید خیلی خبر رو هست پرش میکنن. عبارات زیارت جامع شأنش خیلی عجله. لذا یکی از حاجات بعد این باشه که من آقا اینو بفهمم چی دارم میگه. جالبه که خود این زیارت هم همین ما فرموده دیگه. شما وقتی حدود 20 صفحه کمتر و بیشتر زیارت جامعه رو میخونید، آخرش میگید که چند تا عبارت عجیب میگید توش. میگید که اللهم لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار الائمه الابرار، خدایا اگر من جایی بهتر از اینجا، امیدوار کننده تر از اینجا، به درد بخورتر از اینجا، آدمهایی مهمتر از اینا پیدا کرده بودم، لجعلتهم شفعای. لو وجدت شفعاء اقرب، اگر نزدیکتر از اینا به تو کسی رو میشناختم میرفتم اونجا. خب حالا که اومدی یه جایی که در زیارت وداع امام رضا هم میگیم خدایا من یه جایی اومدم، زیارت اهل بیت اینطوریه که اگر اینجا تو منو نبخشی من هیچ جای دیگه امید ندارم، یعنی اینجا از من عبور کنه، فرصت من تموم بشه، من هیچ جای دیگه ندارم. زیارت وداع امام رضا رو بخونید، خیلی عبارات عجیبی توش داره. میگه اینجا یه جاییه که اگر من اینجا درمان نشم دیگه درمان ندارم، این تهشه. خدا نیاره انشالله که از این دکتر به اون دکتر برید بگن دیگه این آخریشه، اگه این دیگه بگه درمان نداره این درد بیدرمونه. نجات ما نسبت به اهل بیت اینطوریه، خود زیارت هم همینو میفرمود در آخرش، لو وجدت شفعاء اقرب، اگر پیدا میکردم اونجا میرفتم. خب حالا که پیدا نمی کنی چی میخوای؟ این فبه حق همون لذی اوجبت لهم علیک، پس به حق اونها که خودت واجب کردی اون حقو، قرن اطاعت هم به طاعتک، اطاعت اونا رو کنار اطاعت خودت قرار دادی و اینا، حالا چی میخوای؟ یم اسالک فی جمله العارفین بهم و به حق. کل زیارتی که میخونید یه دعا بیشتر آخرش نمیکنید، میگید که اسالک فی جمله العارفین بهم و به حق. حال ما اینا رو گفتیم، ما که نفهمیدیم یعنی چی، این عبارات چی اصلا، کنتم برشه ای مهدقین، اینا ما نمیفهمیم که حقیقت اینا رو که ما نمیفهمیم. حالا ممکنه بعضی از عزیزانم ترجمه ای میکنن، آخرش چی میخوای؟ میگه اسألک ان تدخلنی فی جملة العارفین بهم و به حقهم و فی زمرة المرحومین به شفاعته. همین دوتا رو بیشتر نمیخوام. یعنی امشب یکی از حاجت‌ها بعد این باشه که خدای ما اومدیم یه عزم میخوام از منظرتون خودمو میگم، یه دومی تکون دادیم که تو یه چیزی به ما بدی، اون که میخوای بدی اینه که ما خود اینا رو میخوایم، ما خودشونو میخوایم. دعاهای دیگه تون هم بخواید اشکال نداره، صاحب کرمه، در خونش بازه. کنیزه اومد محضر سید الشهدا، مملوک سید الشهدا بود دیگه، داشت می اومد از باغ حضرت یه گلم کند و ورد داد به حضرت. چیزی نداره که مملوک، از خودش چی نداره، پول نداره بره خرید کنه، خودش مال حضرته، وقتش هم مال حضرت، گلم مال حضرت بود، باغم مال حضرت بود. این فقط غرضش این بود که میخواست بگه من دوست دارم جز دوستدارانت باشه. بعضی عربای بادیانشین تو اربعین اگر برید میبینید، یا روز عاشورا، بعضی هاشونی کار میکنن، یه شاخه سبزی دستشون میگیرن تکون میدن، یعنی میگن ما هیچی نداریم، اومدیم بگیم دلمون میخواد اینجا باشه. زیارت جامعه همچین دست و پا زدنیه برای کوچولوهای مثل من. بعضی ها میفهمن، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمد تقی مجلسی علی الله مقامه و شریفو، که میگفتش که این خود پسرش نقل کرده، میگه من مثل مده ها داشتم جلوی ورودی حرم امیرالمومنین، مثل مده ها یعنی آروم، نه با یه زمزمه ای داشتم زیارت جامعه رو میخوندم بیرون حرم ها، تو نه، چون معتقد بودم اگر من این عباراتو بگم امام زمان میاد دست من میگیره و خوش میبره تو. اینی که من عرض میکنم، من همین جوری میام و میگم یه جلسه است، نمیدونم این عبارات چیه توش، چه مقاماتی توش هست، چه معارفی هست، که خودش هم آخرش میگه ما اینا رو بفهمیم کی بودن بنز خودمون. بعد برای اینکه کسی یه وقتی مثلا انکار نکنه میگه حالا تو بگو من خواب بودم، خودش میگه، میگه تو بگو من خواب بودم، که نگی مثلا من ادعا کردم اون زمان دیدم. میخواستم ببینم آقا قبول داره این زیارتو، گفتم آقا بخونم اینو، این از جدتونه؟ فرمود بله. زیارت جامعه آقا خیلی توش معارفه. اولین چیزی که من جای شما باشم که عرض کردم الان یه بیماری دارم نمیتونم زیارتو بنشینم بعد از عذرخواهی، چون وقتی ما راجع به اهل بیت آقا فضائل میگیم گاهی گول میخوریم، فهم میکنیم فضائل اهل بیت گفتیم. راجع به یه پزشک فوق تخصص مثلا جراحی عروق بگن آقا این جدول ضربم حفظه، بعدم میگه دارم فضائلشو میگم، این اصلا فضائل نبود که گفتیم. ما اون چه فضائل برای اهل بیت میگیم آقا عمدتاً اینجوریه، یعنی دون شأنشونه، کما اینکه اون علی ما حکیم گفتن برای خدا هم همین شکلیه، ولی همینم توش سبحانکه میگه. اولین قدم بعد عذرخواهی کنیم بگیم ما بلد نیستیم راجع به شما حرف بزنیم، اینایی هم که خودتون گفتید نمیفهمم چی فرمودید. و اصلا آقا فضیلت امیرالمومنین گفتن کار هر کس نیست، عمده فضائلی که امیرالمومنین شما شنیدید که فضیلت امیرالمومنین نیست، مثلا امیرالمومنین برتر یا انبیا دیگه، گلش اینه، تهش اینه که من چون مقام انبیا رو یه ذره میدونم بفهم امیرالمومنین مثلا بالاتره، امیرالمومنین یا فلان خلیفه اهل سنت، امیرالمومنین یا فلان صحابی، امیرالمومنین یا فلان فرشته، مقایسه است. مثلا اینکه بگن مثلا فلانی زورش از فلانی بیشتره، مثلا به یه نفر از شما که نشستید اینجا بگن از یه بچه مثلا شیرخواره زورش بیشتره کشتی بگیرن، این که فضیلت نیست. فضیلت اهل بیت هر کسی نمیفهمه، اصلا شوخی نیست، ما میفهمد انبیا نمیفهمن. مثلا اون چه از فضائل میگن نسبیه که ما میگن، ما فضیلت اهل بیت نمیشناسیم، نسبیه، اعتراف یه سنیه، مثلا سنیه مرده، یه تابعی سنی مرده، تو خواب میبیننش میگه فلانی ایو شیئن من اعمالک افضل، مرده طرف سنی هم است تو هلیت الاولیا، میگه آقا بالاخره تو این اعمال تو چی پیدا کردی که این دست تو گرفت؟ میگه حب علی ابن ابی طالب، من حب داشتم و دستمو گرفت. ولی این نسبت به امیرالمومنین فضیلت نیست، همون سبحانکه است، باید بگیم غلط کردی. زیارت جامعه از اون جاهاییه که ما هی فضیلت توش ذکر میکنیم، ولی اگه گول بخوریم فکر کنیم فضیلت فهمیدیم باختیم. من اگه جای شما باشم اول میگم غلط کردم، یا امیرالمومنین یا هر معصومی رو که مخاطب قرار دادید یا هر چهارده تاش، اگر خیال کردم این حرفایی که زدم من فهمیدم چی گفتم، من با فهم خودم گفتم، این در اون حده که اون کنیزه اومده گل آورده، من دوست داشتم مجلسی باشه که از شما بگن خوبیای شما رو، منتها خب من چه کنم که فهمم که، برای همینم توش میگیم من میخوام شما رو بفهمم، ازا ظرف خالی میخواد. من اگر تو همه این منبر بی محتوای خودم تونسته باشم یه نفر رو آمادش کرده باشم که با ظرف خالی بگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و بفهمه که فضیلت نمیگه، من نمیفهمم شما کی هستید، من برای با اجدادم بسه. تو همین زیارت جامعه یه جاهاییش برای اینکه آدم متوجه بشه اینو تصریح میکنه، مثلا میگه آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین، خدا یه چیزی به شما داده به هیچکی نداده، بعد نمیگه چیه، که این سوال تو ذهن ما بیاد که ما فضیلت نگفتیم، ما یه چیزایی به شما خدا داده به هیچ کس نداده، خب اون چیه ادامهش نمیگیم ما. کرم کرده نکته بعدی این بود که اول جلسه عرض کردیم، کرم کرده، ما سر کرم امام، سفره کرم امام هادی نشستیم که زیارتی رو که خودشون برن حرم امیرالمومنین میخونن به ما هم گفتن، بگیم بریم اینو ما میگیم. الان شما بهتون بگن یه مرجع تقلیدی رو ببینی، میبینی مثلا آقای بهجت رحمت الله علیه، خدا رحمتش کن، اونایی که یادشون ایشون رو تو حرم امام رضا دیده بودن میدن ساعدهایشون یه چیزایی میگه.
خب
من یادم نمیره که یکی از این محافظا وایستاده بود زانوهای خودشو میمالی، ایشون 90 و چند سالش بود، ایشون تکون نمیخورد، شوق اینو میبرد، اون جوان بود، اون زانوهاش داشت میشکست، این روحش اینو میبرد. چی میگفت؟ الان مثلا فرض کن همونجا یه فرصتی فراهم میشد که آقای بهجت میگفت بیا جلو بگم چی گفتم، چقدر شما شوق داشتی ببینی این آقا میره نزدیک زری چی میگه. امام هادی سلام الله علیه فرموده ما بریم چی میگیم. خیلی کرم کرده، ما که هیچ بزرگتر از ما خوبا هم بودن نمیگفتن، گفتن خرابش میکنن، قدرشو نمیدونن، دستمالی میشه مطلب، اینو باید سر جاش خرج کرد. امام هادی این کارو نکرده. عرشی ترین عباراتی که اگر کسی به معناش برسه سرش سود میکشه رو آورده عمومی داده، اینجا همه جا راحت میشه خوندش، خیلی ارزش داره. خدا انشالله به ما در برابر اهل بیت حس گدایی بده. یه شعری تو حرم امام رضا هست، من اینو بگم وارد روزه بشم، منو بیچاره کرده، شاید بعضی ها نپسندن ولی من اینو خیلی، اصلا همینی که میبینم یه شاعریست 600 سال شعرش در دیوار حرمه، خیلی عجیبه دیگه، معلوم نیست تو سر قبرش بری استخونش هم مونده باشه. این شاعر سلاطین بود، یه روزی میگه لعنت به من اگر دیگه بخوام راجع به سر، چون شاعر سلاطین بود خب پول میرفت دیگه، خرجش این را میگذاشت، میگه من دیگه میخوام واسه اهل بیت بگم. چند تا شعر واسه اهل بیت گفته از دنیا رفته، 840 از دنیا رفته. مصره یه مصرهشو شنیدید، من این چند تا رو میگم، انشالله این حالی که او داشته اینو نوشته رو در دیوار نزدیک زری حضرت رضا نوشتن به ما هم دست بده. ما اگر غیر از این بیایم در خونه اهل بیت، مثل آدمی که سیرابه، آدمی که سیرابه که آب نمیخواد، تشنه بعد آب کم جو، تشنگی آور به دست، بعد تشنه بیای که آب بخوای. من اگر مفلس و بیچاره نباشم که نمیام اینجا پناهنده بشم. میگه نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس، اگر کسی اینو باور کنه اونجا میفهمه امام رضا که پناهگاه عالم وجوده یعنی چی. در آستانه ولادت حضرت رضا اینو میخوام بگم، اونی که احساس میکنه جیبم پوله، تو حساب بانکیم پوله، یه بابایی دارم، یه همسری دارم، یه رفیقی دارم، این که نمیدونه مفلسه که پناه نمیبره، اون بیچاره که بی پناه پناه میبره. وگر اون پناهگاه که پناه هست، تو همین زیارت جا میگید کهف الورا و ورثت الانبیا، کهف الورا یعنی پناهگاه مردم، ولی اونی که فکر میکنه سرپناه داره که به پناهگاه نمیره. کی میره پناهگاه؟ من یادم زمان موشک بارون تهران دانش آموز بودیم، تو مدرسه بودیم، یه آژیر میکشیدن از کلاس میدویدیم میرفتیم تو زیر زمین پناهگاه درست کرده بودن. کسی که تو پناهگاه باشه که نمیدوه ها، اونی که تو پناهگاه نبود میدوید بره تو پناهگاه. یعنی باید این حس رو داشته باشه، نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس، نقد حیات داده به تاراج صد هوس، عمرمونو به هوس هامون فروختیم، نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس، نقد حیات داده به تاراج صد هوس، گریان به گرد کوی، گریان به گرد کعبه کوی تو چون جرس. جرس زنگ سر و صدا داره ولی توش خالیه دیگه، هیچی نداره، یه صدا فقط داره. گریان به گرد کعبه کوی تو چون جرس، عصیان هزار و عمر گرفتار یک نفس، هزار تا گناه کردم یه نفس معلوم نیست من زنده باشم. یه بار دیگه بگم انشالله خدا به ما توفیق بده که در خونه اهل بیت مفلس بیایم. اینجای مفلس بیای غنی برمیگردی. نومید و مفلسی ما نداریم هیچ کس. نقد حیات داده به تاراج صد هوس، گریان به گرد کعبه کوی تو چون جرس. عصیان هزار و عمر گرفتار یک نفس، لطفی کن این کریم و به فریاد ما برس. لطفی کن این کریم و به فریاد ما برس، که از هشت خلد لطف تو صد بار خوشتر است. بعد اینجوری بیاییم. چقدر خوب انتخاب کردن از اون بندها اینو نزدیک زریح نوشتن. یعنی داری راه میری تو راه را اگه در دیوار رو ببینی اینو میبینی، یه بیچاره بیا بیچاره بیا اینجا پناهگاهه. خب این شعرهایی پیدا کردید مال عصمت بخارایی، باقیش هم بخونید. خوب تو بیتاش زیاده که وقت نیست من بخوام بخونم. اون موقع که داشته اینو میگفته، چون میخواسته از سلاطین بکنه بره سمت اهل بیت، میدونسته بی پول میشه، خیلی حال انکسار داشته این شعر رو گفته. حال انکسارش تو ابیاتش معلوم است. ما چی کار کنیم؟ شب جمعه است. یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الام، یا محسن قد اتاک المسیء، عبید و کب فنائک، مسکین و کب بابک، ضیف و کب بابک. در روایات هست زهرای اطهر برای کسانی که شب جمعه سید الشهدا را از دور و نزدیک زیارت کنن استغفار میکن: یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک. نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس. الکریم و اذا وعده وفا، کریم وعده بده وفا میکنه. یا زهرا شما وعده دادی، فرمود اگر کسی شب جمعه زیارت جد ما بره، امام صادق فرمود مادرم برایش، مادرم فاطمه زهرا برایش استغفار میکنه. خود امام رضا اینطور فرمود، فرمود یبن شبیب ان کنت باکی ان لشیء فبکل الحسین. بعد فهمون لا یوم که یوم الحسین. من نمیتونم بعضی عبارات حضرت رضا رو بگم، نمیشه بیان کرد. او از زبان اون بزرگوار میشده. بعضی روزا از زبان امثال من سخته، نمیشه، از دهنم در نمیام. اون جایشو که میشه گفت، فرمود ان قتل الحسین، یا یه جا ان یوم الحسین اقره جفونه لو، چشم ما رو زخم کرد و اسبل دمو انا. روزه خوند که منم همونو بخش دومشو میخونم، بخش اولشو نمیتونم بیان کنم. فرمود یبن شبیب، اولیش اینه که در فرمود جد ما ذبح. من نمیتونم بیان کنم عبارت امام رضا رو، نمیتونم بیان کنم. اما نکتش اینه، هر که هر شهیدی در کربلا، شهدا در کربلا سر از بدنشون جدا شد، ولی به اینها ذبح گفته نمیشه. ذبح یا ذبح به دو سه تا از شهدای کربلا تعلق میگیره. اگر زنده باشه سر جدا کنن این، فرمود یبن شبیه فانه ذبح من نمیتونم عبارت حضرت رو ادامه بدم، میرم جمله بعد. بعد فرمود یبن شبیب، حرمت ما رو در مورد